بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوع صحبت ما در این چند شب انشاءالله اگه بتونیم، البته ما به رومون نمیاریم که نمیتونیم، چون گفتیم که ما خدا را در مقابل عمل انجام شده قرار دادیم. ما گفتیم منبع میریم که ایشون مجبور باشه که ما را حتما شفا بده انشاءالله. موضوع صحبتمون در این چند شب بهره‌گیری از ماه رمضانه، بهره‌گیری از ماه مبارک رمضان در تقرب به خدا. البته این موضوع خیلی صحبت داره، خیلی زمینه داره، خیلی بحث داره. من هم از گذشته در این زمینه نوشته ها، فیش ها، احادیث، آیات، تفاصیل، نکته ها بسیار یادداشت کردم. امروز این فیش های فریزری رو که از ثابت داشتیم ها بردن دیدم حدود 200 هست. امیدوارم که در این چند شب خداوند اون چه که به صلاح شماست و به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست انشاءالله بر زبان ما برونه و گوش شنوا اول به خود بنده بده و بعدم به مستمعین و مستمعات. پس بحث ما درباره بهره برداری از ماه رمضان است برای تقرب به خداوند و به یک معنای دیگر رسیدن به مقام ولایت است از جنب ماه مبارک رمضان و به یک عبارت دیگر بهره‌گیری از فضای پرمعنویت ماه مبارک رمضان در راه سیر و سلوک مدارج بندگی خدا. امشب چون شب عید است و شب ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، ما در امشب به مناسبت این که سر سفره ایشون هستیم، در سر سفره خدا، چون این سر سفره خدا که پهن شده از امشب تا آخر، دو نفر میزبان داره از طرف خدا، یکی امام حسن مجتبی علیه السلام هست و یکی پدرش امیر المؤمنین امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و ما خوشحالیم که این مجلسمون رو با برکت میلاد و مولود شروع میکنیم، لذا بحث های خودمون رو با یک جمله از امام حسن مجتبی علیه السلام آغاز میکنیم. فرمایش ایشون دارن در مجموعه برقام صفحه 21، در مجموعه برقام از امام حسن مجتبی علیه السلام حدیثی است درباره ماه مبارک رمضان. من اینو مطلع سخن قرار میدم، بعد امشب و شبهای دیگر انشاءالله چند شبی که در خدمتتون هستیم در پیرامون این موضوع عرایزی رو تقدیم میداریم. یه صلوات هم بخونم.
اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد.
قال علیه السلام: ان الله تعالى جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته الى مرضاته فسبق اقوام ففازوا وتخلف اقوام فخابوا فالعجب كل العجب من الزاهك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه المصارعون وخاب فيه المبتلون اما والله لو كشف الغطاء لعلموا ان المحسن مشغول باحسانه والمسيء مشغول باصابته. میفرماید که درباره ماه مبارک رمضان امام حسن علیه السلام می‌فرماید که خداوند تعالی قرار داده ماه رمضان را مزمار. مزمار یعنی در اسب دوانی یا در مسابقات دیگه یه نقطه رو معین میکنم، اون نقطه رو نقطه هدف میگم. در مسابقه میگن که هر کسی که زودتر به اون نقطه رسید مثلا برنده کاپ فلان است، کاپ نقره است یا جام طلا است، اینو میگن مزمار، یعنی خط و یا اون نقطه‌ای که نصب میکنن به عنوان نشانه. خداوند میفرماد که در ماه مبارک رمضان خداوند قرار داده ماه مبارک رمضان را مزمار برای خلقش، یعنی نقطه رسیدن به نهایت مسابقه. نهایت مسابقه کیه؟ ماه مبارک رمضان. برای رسیدن به نهایت مسابقه خداوند ماه رمضان رو قرار داده. مسابقه از کی شروع شده؟ از همیشه. ولی نقطه آغاز و اونجایی که اونجا هم علامت گذاشتن، اگه گفتیم که اول رجب، یعنی دوندگان در این مسابقه از اول ماه رجب شروع کردن به دویدن، رجب رو دویدن، شعبان رو دویدن، در ماه مبارک رمضان میخوان برسن، تا آخرش هم وقت دارن، در ماه مبارک رمضان میخوان برسن به اون نقطه هدف از مسابقه. خداوند قرار داده ماه رمضان را مزمار و نقطه هدف برای مردم که بتوانند صدقت بگیرند به وسیله طاعات خدا، به خوشنودی خدا برسند، به رضایت خدا برسند. فسبق اقوام فخاضوا و تخلف اقوام فخاضوا. در این مسابقه یه عده‌ای سبقت گرفتند و به هدف رسیدند، ففاضوا رستگار شدند و رسیدند، و تخلف کردند عده دیگری، فخابوا پس به خیبت و خسران دچار شدند. یعنی یه عده برنده شدند، یه عده بازنده شدند. بعد امام حسن علیه السلام فرماد فل عجب کل العجب، همه یه تعجب از کسی است که من از ضاحک لاعب، از کسی که مشغول خنده و لعبه. عجب است، کل العجب است، من از ضاحک لاعب، از کسی که میخنده و مشغول بازی است، لعبه. در روزی که در اون روز برندگان بردند و بازندگان خسران پذیرفتند، اما والله، توجه کنید، حواستون به من باشه، اما یعنی این، اما توجه کنید، حواستون به من باشه، والله لو کشف الغطا لعلم ان المحسن مشغول به احسانه و المسیع مشغول به اساعته. توجه داشته باشید، به خدا قسم، من اینجوری از این جمله میفهمم، ان المحسن مشغول به احسانه، خدایی که اهل احسانه مشغول به احسانش هست، برای ما جاده خوب قرار داده، مسابقه قرار داده، وسایل مسابقه رو تهیه کرده، از چند وقت پیش اعلام کرده تمرین کنید از اول رجب، عین رجبیون گفته کجا هستین، دو ماه تمرین داده از اول رجب، شعبان، تو شعبان مناجات شعبانیه قرار داده، تو رجب انواع و اقسام دعا. یه نگاه اجمالی کردم به دعاهای رجب و شعبان و ماه رمضان، باور بفرمایید، باور بفرمایید، مانند همینجوری که امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند، مانند یک کشتیگیر یا یک فوتبالیست یا یک بسکتبالیست یا یک کسی که تنیس میخواد بازی کنه، یه به اصطلاح مسابقه بین المللی بده، از به اصطلاح قبل باید نرمش انجام بده، غذاهای پرحجم و کم فایده نخوره، بلکه کم حجم و پر فایده بخوره، مرتب نرمش کنه، مرتب بدنسازی کنه، مرتب تمرین کنه تا برای مسابقه آماده باشه. ارتباط دعاهای رجب و شعبان و ماه رمضان به خصوص نسبت به ماه مبارک رمضان این چنین است. بعد اونی که من از این جمله امام حسن مجتبی علیه السلام میفهمم این است که فل عجب کل العجب، عجب است از کسی که در حال خنده و بهتر و شرح هست و خوشگذرونی و سبک سریز خیره سریز، در حالتی که اگر پرده را از جلوی چشمش بردارند می فهمند که ان المحسن مشغول به احسانه. خدا که محسن است احسانش رو آغاز کرده و مشغول به احسانش است، یعنی مرتب افاضه فیض میکنه برای این مسابقه، مرتب مراقبت، مرتب زمینه، مرتب وسائل، مرتب ابزار. ولی والمسیئ مشغول به اساعته، اما مسیء که ما هستیم، بدکار هستیم، از این همه زمینه های آماده برای مسابقه که خداوند روی لطف و احسان خودش برای ما آماده کرده غافل هستیم. خب این روایت امام حسن مجتبی علیه السلام. یک صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امام سجاد علیه السلام، یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، شاید در بعضی از عرایزم عرض کردم، چون مطالبی که صحبت خواهم کرد انشاءالله اگر خداوند توفیق بده و بتونیم به اصطلاح حالمون اقتضا بکنه و آقایان دعا بکنن، خیلی مطلب هست، مطالب عمیق و سنگین، به خصوص در ارتباط با شبهای قدر. یه نکته رو به عنوان مقدمه همه عرایزم عرض میکنم. مطالب معارف دین در قرآن اومده، در حدیث اومده، در زیارت اومده، در مناجات اومده. معارف مبدعی و معادی، مطالب بلند، در قرآن آمده، در حدیث آمده، در زیارت اومده، در مناجات اومده. خارج از این چهارتا دیگه ما نده. مطالب به اصطلاح حدیث و زیارت و مناجات تفسیر قرآن هستند، چون میدونید دیگه انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن رو کسی میشناسه که مخاطبشه. مثلا فرض بفرمایید که این مخاطبشه، یعنی این وقتی یه عاشقی برای معشوق خودش غزلی میسراید و شعری میخونه، اون معشوق مخاطب عاشق دقیقا از غزل اون چرا که مقصود محب عاشق هست میفهمه. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اینو معشوق خوب میفهمه، یعنی چی؟ برای اینکه معشوق غم دل عاشق رو میفهمه، بنابراین وقتی که همچین بیتی و همچین شعری میخونه، معشوق میفهمه عمق خواسته و تغزل و نجوای عاشق را. حدیث داریم از ائمه که انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن را مخاطبینش میفهمند، کسانی که مورد خطاب قرآن هستند. در خود قرآن داره که بل هو آیات بینات. این قرآن نشانه های روشنه، بینه یعنی روشن. این قرآن نشانه های روشنه. این نشانه های روشن کجاست؟ کجا معنا میده؟ یعنی باتری این چراغ که روشن میشه کجاست؟ خوب اینو دقت بفرمایید. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. باتری این پروژکتور، مرکز مولد برق این پروژکتور، فی صدور الذین اوتوا العلم است، در سینه کسانی که بهشون علم داده شده. روایات مکرره، در مکرره، در مکرر. شیعه و سنی فرق نمی‌کنه. داریم که فی صدور الذین اوتوا العلم فرد اکمل و آینه تمام نمایش امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی، امام حسین، حضرت صدیق طاهره و بقیه هم هستن. مخصوصا رو امیرالمؤمنین خیلی تاکید شده، چون امیرالمؤمنین صد دیگه محل اختلافه، لذا امیرالمؤمنین رو که تعبیر میکنن یعنی همشون، چون تمام علم اینا به هم دیگه به ارث رسیده دیگه و میرسه امیرالمؤمنین. پس بنابراین حدیث مفسر قرآن است، مناجات مفسر قرآنه و زیارت مفسر قرآنه و این تفسیر قرآن، پس معارف ما در قرآنه، تفسیر این معارف قرآنی در مناجات، در حدیث معمولی است و در مناجات هاست. خب سه تا شد، معارف مبدعی و معادی در تفسیر است، یعنی در حدیث معمولی است، در مناجات، در زیارت. حدیث خیلی بالا پایین داره. چرا؟ برای اینکه امام صادق علیه السلام یه وقت با جابر ابن عبدالله انصاری صحبت میکنه، پیغمبر یه وقت با مقداد ابن اسود صحبت میکنه، یه وقت با کمیل امیرالمومنین صحبت میکنه که از اصحاب سره، یه وقت با مالک اشتر صحبت میکنه، یه وقت با سلمان و ابوذر صحبت میکنه، یه وقت با یه عرب بدوی صحبت میکنه. خیلی فرق داره. لذا شما مطالب سطح بلند را که پیدا میکنید اونجاست که ائمه ما با کیا صحبت کردن؟ با افراد اصحاب سر و اصحاب خاص. سطحش خیلی بالاتر. پس حدیث بلند و کوتاه داره، یعنی گاهی مطالب خیلی عمیقه، گاهی مطالب خیلی ساده است، بستگی داره به اون مستمع. لذا ائمه میفرمان که حدیث ما هم مثل قرآن محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، مجمل داره، مبین داره، مطلق داره، مقید داره. اون چیزهایی که در قرآن کریم هست نسبت به قرآن میگن در احادیث ما هم هست. به خاطر همین خب حدیث. بعد از حدیث دقت بفرمایید، زیارت هاست. زیارت ها عموما از احادیث سطحشون بلندتر. چرا؟ برای اینکه در احادیث امام صحبت میکنه برای مردمان معمولی، در زیارت امام داره صحبت میکنه با امام دیگه، کنترل نداره، سانسور نداره، کم کردن و زیاد کردن نداره. امام صحبت میکنه با امام، لذا سطحش عموماً بلندتر از سطح عموم احادیثه. مناجات سطحش از زیارت هم بالاتر. چرا؟ برای اینکه گوینده امام معصوم است، مخاطب خداست، علم خدا، فهم خدا، درایت خدا نامحدوده، بی‌نهایته، هرچی بنده داره خود امام معصوم داره از خداست. لذا در اونجا ائمه همه مطالب خودشون رو در عالی ترین سطوح بیان کردن. لذا در طول تاریخ بهترین، عمیقترین و بالاترین کتاب‌های اسرار مبدع و معاد و مطالب عمیق و بلند در میان مناجات‌ها بوده است. پس مناجات‌ها سطح جسمه بلندتر، ثم زیارت‌ها، ثم احادیث. اینی که میگم نوعه، به لام کنه یه حدیثی باشه که خیلی بلند باشه به دلیل اینکه ما مثلا امیرالمومنین علیه السلام میخواسته که مطالب رو اینجا بیان کنه، مثل نوع خطبات نهج البلاغه درباره توحید، درباره مطالب بلند. خب از این مقدمه بگذرم. امام سجاد علیه السلام صحیفه دارن، صحیفه سجادیه، که زبور آل محمد تعبیر میکنن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در اینجا، در این صحیفه سجادیه، دو تا دعا هست در سوژه عرایض ما. یکی دعایی است که امام سجاد علیه السلام خوندن، انشاء کردن در شروع ماه رمضان، یکی هم دعایی است که خوندن در آخر ماه مبارک رمضان، در وداع ماه رمضان. دعای 44 در آغاز ماه مبارک رمضانه و دعای 45 در انجام ماه مبارک رمضانه. یعنی امام سجاد علیه السلام در آغاز و انجام ماه مبارک رمضان دو تا دعا خوندن، یکی دعای آغاز و یکی دعای انجام. اونقدر در این دعاها مطلب هست که من دیشب این دعای آغاز رو که یه نگاهی کردم، داشتم تصمیم میگرفتم کل به این 9 شب رو در شرح دعای
آغاز این ماه رمضان ما صحبت بکنیم و توضیح بدیم. هر چی فکرشو کردم دیدم تموم نمیشه، هر چی فکر کردم دیدم که ماه رمضان یعنی نه شبی که ما فرصت داریم، دعای آغاز ماه رمضان تموم نمیشه. این شب میخوام یه عرضی که عنایت بهش دارم به عنوان مقدمه داشته باشیم، اینه که ما در ماه مبارک رمضان که امام حسن مجتبی تعبیر میکنن که مزمار است برای خلقش، یعنی نقطه مسابقه، رسیدن به نقطه مسابقه. این ماه رمضان چه خصوصیاتی داره که اینقدر روش تاکید شده؟ خب اون خصوصیت عمومی که همه میدونیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، درست خونده؟ ماه رمضان ماهیست که قرآن در اون نازل شده. از بزرگترین امتیازات ماه مبارک رمضان این است که نزول قرآن درش هست. یکی از بزرگترین امتیازاتش هم اینه که درش لیلة القدر هست. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر از هزار ماهی که درش لیلة القدر نباشه بهتر است. دو تا خصوصیت عمده داره. این دو تا خصوصیت عمده باعث میشه که خداوند این ماه شهر، اولا ماه رو شهر الله بگه، همونطوری که ماه رجب شهر الولایه هست و ماه شعبان شهر رساله یا شهر نبوه است، شهر پیغمبر، و ماه رمضان شهر الله. یعنی وقت شما ترتیب منطقی رو هم در نظر بگیرید، از طریق ولایت سیر میکنید، میاد به نبوت و رسالت میرسید، از طریق نبوت و رسالت به توحید میرسید. یعنی اینکه مقام ولایت راهنمای شماست به سر ایستگاه دوم، ایستگاه دوم مقام رسالت راهنماست به ایستگاه آخر که هدفی که نقطه به اصطلاح رسیدن و اوج است که شهر الله. این سه مطلب هم که اومده به اصطلاح بهش توجه داشته باشیم. البته در شناسایی ابتدایی اول خداست، خوب توجه بفرمایید آقایون، در شناسایی فطری و ابتدایی اول خدا رو میشناسیم، بعد پیغمبر و نبوت رو میشناسیم، بعد امامت رو میشناسیم. از این طرف که میخوایم شناسایی ها رو حجیمش بکنیم، یادمون رفته، فراموش کردیم، در دنیای امتحان قرار گرفتیم، اول از طریق تذکر ولی، بعد نبی، بعد به نقطه هدف که الله. خوب توجه بفرمایید. لذا اول ماه رجبه، بعد ماه شعبانه، بعد ماه رمضان. این دو ماه، اول ولی ما رو تمرین میده، بعد نبی ما رو تمرین میده، بعد میرسیم به نقطه مسابقه که نقطه اوج است که شهر الله. این شهر الله با امتیازاتی که دارد، یه دعای امام سجاد علیه السلام خونده به عنوان وداع ماه رمضان. عجیب این دعا جمله هاش که من دو سه تا جمله شو رو برای شما میخونم. یه نکته دیگه هم الان به یادم رسید، به یادم افتاد یه نکته فقهی به همه دارم عرض میکنم. مسئلتون شرعیه، در تمام نمازها مستحب است، چون نمازهای ما یا دو رکعتی است یا چهار رکعتی است یا سه رکعتی، به هر حال در همه اینا حمد و سوره داریم. مستحبه که همیشه در رکعت اول حمد بخونیم با سوره انزلنا و در رکعت دوم حمد بخونیم و قل هو الله. قنوت کجاست؟ در رکعت دومه. قل هو الله کجاست؟ در رکعت دومه. حتی فقها توی همین رساله های فارسی خودمونم هست فتوا میدن در همه نمازها مستحبه در هر سوره دلت میخواد، ولی اگه خواستی رعایت فضیلت بکنی در رکعت اول بعد از هم سوره نازل ناه بخون، در رکعت دوم بعد از هم سوره قل هو الله بخون، بعد قنوت بگی. چرا؟ یه اسم دیگه داره سوره نازل ناه، شاید شبهای قدر یک کمی راجبش به همه مناسبت ها عرایزی تقدیم بدارم. یه اسم دیگه داره سوره نازل ناه، اسمش چیه؟ سوره نسبت اهل البیت. سوره نسبت اهل البیت. یه اسم دیگه داره سوره قل هو الله، سوره نسبت خدا. یعنی چه؟ یعنی این که سوره انا انزلناه منسوب به اهل بیته، سوره قل هو الله منسوب به خداست. یا اینجوری مثلا بگیم سوره انا انزلناه نسب نامه و شجر نومه اهل بیته و سوره قل هو الله شجر نامه و نسب نامه خداست. خوب دقت بفرمایید. علت این که ائمه دستور دادن، فقها هم فتوا دادن که در همه نمازها مستحبه که اول سوره انا انزلناه بخونیم بعد سوره قل هو الله اینه که ما از طریق ولایت و وساطت فیض که ائمه طاهرین هستن و اهل بیت هستن به خدا برسیم. و وقتی به خدا رسیدیم حالت قنوت پیدا میکنیم. قنوت در لغت یعنی خشوع و خضوع. حالت قنوت که حالت دعاست، اتصال و پیونده. یعنی ما دست ولایت رو در زیر چتر ولایت قرار میگیریم با سوره ننزلنا، وارد زیر چتر خدا میشیم که نسب نامش سوره قل هو الله است. سوره قل هو الله رو میخونیم بعد وارد میشیم در قنوت. حتی فقها ها دستور دادن اگر در غیر قل هو الله، البته این هست، اگر سوره دیگری رو شما شروع کردید میتونید اون سوره رو ولش کنید از وسط، دوباره در رکعت اول انا انزلنا بخونید و در رکعت دوم قل هو الله شروع کنید. فقط در مورد قل هو الله احتیاط میکنن که اگر قل هو الله شروع کردید دیگه نیمه تموم نذارید یه سوره دیگه بخونید. از اینجا هم خیلی نکته های ظریف اعتقادی که در عرفان مکتب اهل بیت هست به دست میاد. این رو به عنوان تنظیر و تمثیل عرض کردم که شما عنایت داشته باشید که ماه رجب و شعبان مقدمه ماه رمضان است. برای این که ماه شعبان و ماه رجب که ماه ولایت و ماه رسالت و نبوت است، دوره تمرین رسیدن به ماه رمضان است. یعنی دستگیری امیرالمؤمنین و رسول خدا از ما دوره تمرین است برای رسیدن به نقطه عبودیت حق تعالی. این معناش میشه. و این مسئله فقهی هم که عرض کردم راجع به نازلنا و قل هو الله تأیید در اون ارزم هست. خب امام حسن مجتبی علیه السلام که این شب شب ولادتشونه، یه صلوات هم مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مکان، شرایط، فضا در انسان اثر داره. شما از یه اتاق خوشت میاد، از یه اتاق خوشت میاد، از یه زمین شما خوشت میاد، از یه زمینی خوشت نمیاد. بعضی از مکان‌ها هستن که آدم رو جذب میکنن، بعضی از مکان‌ها هستن که آدم رو دفع میکنن. چند سال پیش ما یه مسافرتی کرده بودیم به اصطلاح قسمت مازندران، دنبال خونه میگشت. یه آقای اونجا سر جاده وایساده بود، به ما گفتش که ما یه خونه داریم. ما رو برد راهنمایی کرد. یه خونه بود انصافا خیلی موتورسیکلت فولکس واگنش زیاد بود، خیلی شیک، درجه یک نقاشی شده، مبلمان، همه چی. باور بفرمایید یادم نمیره، من وارد که شدم، یعنی از در اتاق وارد سالن که شدم، دیدم اصلا نمیتونم اینجا بایستم. قریبم بود، اونم خیلی از نظر قیمت و اینا با ما راه نمیدونم، 12000 درشی بود، شبیه نمیدونم چقدر بود، از قیمتش با ما راه اومد. گفتم حالا اجازه بده ما فکر کنم. خیلی اصرار نه آقا بفرمایید و فلان رو در خدمتتون هستیم، حالا هر چی شما میگین. گفتم اجازه بفرمایید حالا من فکر بکنم. نتونستم بیام، نمیدونم چرا. اومدم بیرون، یه منزل دیگری گرفتیم، بسیار سطحش پایین تر از اونجا. مثلا از نظر ظاهری و زیبایی و نمیدونم رفاه و آسایش و خوبی و قشنگی، اگر اونجا نمره 20 میگرفت، اون منزل بعدی ما نمره 6.5 میگرفت. یه دونه اتاق در به اصطلاح یه خانواده خیلی از نظر مادی بسیط و ساده. مثلا وارد اونجا شدیم، دو خیلی اینجا میچسبه. وارد شدیم و رحل اقامت افکندیم و یه چند روزی اونجا موندیم. خیلی هم جای شما خالی به ما خوش گذشت. به اون واسطه یا به اون صابخونه یادم نیست، گفتیم ما یه همچین منزل دیدیم، خیلی شیک بود، ولی نمیدونم چرا دل ما گرفت. تصادفاً اون واسطه نیست که بود، یا شخص ثالثی بود، صابخونه نبود، میشناخت اون طرف رو، آدرس که دادیم میشناخت.
معلوم شد تو اون خونه با کم و زیادش یه رکعت نماز خونده نشده. یه رکعت. باور کنید اصلا. این خونه که بودیم وقتی وارد شدیم دیدیم عجب آدمای باصفا، متدین، نمازخون، صدای قرآن، صدای نماز، همه باصفا، پاک، محب اهل بیت، عجیب. فضا مؤثره. آدم نمیفهمه چرا دلش گرفت. ولی میبینه نمیتونه بیسته. فضا اثر داره. ان شاء الله امیدوارم که اللهم ارزقنی حج بیتك الحرام فی عامی هذا و فی کل عام ما ابغیتنی فی یسر منک و عافیت و سعت رزق. یکی از دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان. آدم در خانه کعبه میشینه، در مسجد پیغمبر میشینه. مسجد قبا خیلی ساده است. خدا قسمت کنه در مدینه مسجد قبا خیلی ساده است، هیچ تزیینی نداره. آدم از نشستنش خسته نمیشه. اولین مسجدی که پیغمبر در مدینه بنا کرده، اولین نقطه‌ای که پیغمبر در اونجا اهل اقامت افکنده، اینقدر جاذبه، اینقدر جذابه، آدم نمیدونه چرا، ولی دلش نمیخواد از اینجا بیرون بیاد. ولی بهترین تالارهای نمیدونم گچبری‌های چنین و چنان و آینه‌کاری‌های چنین و چنان آدم خسته میشه. زمان جاذبش و مکان هر دو. این مکان زمان هم آدم شب نیمه شبان یه حال دیگه داره. حتما دقت کردیم. شب 13 رجب یه حال دیگه داره. شبهای ماه رمضان دیگه چون تکرار میشه محسوس برای آدم که یه حال دیگه داره. یه موقعیت دیگه داره. چرا اینجوری است؟ زمان چیه؟ مکان چیه؟ نمیدونم. من تعریف زمان و مکان رو عرض نمی کنم. چون یه تعریف فلسفی تخصصی فنی داره، به درد شما نمیخوره، برای کار ما مفید نیست. من از زبان امام سجاد علیه السلام دو سه جمله راجع به ماه مبارک رمضان عرض میکنم و با توجه این مطالب عرض میکنم، چون هنوز 14-15 شب دیگه داریم. و شما آقایانی که اینجا هستید نباید در مجلس به عنوان اینکه یه مجلسی است بریم ثواب داره فقط شرکت کنیم. میخوام در مجلس مورد وزش نسیمهای رحمت رحیمیه خدا قرار بگیریم. چون خداوند در ماه مبارک رمضان دو تا سفره پهن کرده، سفره رحمانیت و سفره رحیمیت. سفره رحمانیتش عامه، ولی سفره رحیمیتش خاصه، برای کسانی که در این مسابقه برنده هستن. به زبان امام حسن مجتبی علیه السلام، در سفره رحیمیت میخوان برنده بشیم. اینجا که نشستیم زن و مرد، 15 شب با امشب از ماه مبارک رمضان گذشت. حالا امام سجاد علیه السلام یه چیزایی در اون خطبه، یه چیزایی در این دعا، یه چیزایی در اون دعا میفرمایند. حالا بقیه ماه مبارک رمضان آمده، بیدار شدیم، استفاده کردیم، ربح کردیم، سود کردیم، یا هنوز خواب خوابیم؟ حظ من بیچاره از ماه مبارک رمضان فقط خوردن افطار و سحر بوده. ولی خوش به حال کسانی که به تعبیر امام حسن علیه السلام رسیدند به مزماری که خداوند برای اونها قرار داده. خوش به حال کسانی که از اول ماه رمضان بیدار شدند و خوش به حال کسانی که از امشب هم بیدار میشن. یه شب به آخر ماه رمضان هم ما بیدار بشیم کافیست. میدونید ما کجا هستیم؟ اگر مانند ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بدونیم که در چه موقعیت استثنایی هستیم، لحظه لحظهش رو قدر میدونیم و استفاده و بهره میبریم. همینقدر به شما بگویم، امام سجاد به ماه رمضان سلام می کند. عجب. آدم به چه ماهی سلام، به چه چیزی سلام می کند؟ شما می گید که السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، السلام علیک یا حسن ابن علی. می گید من سلام می کنم به امام حسن مجتبی و سلام می کنم به ابی عبدالله علیه السلام، به خاطر اینکه ابی عبدالله به امام حسن مجتبی زنده است و به موجود زنده و هر انسان سلام میکنه. و معنای سلام این است که او سلام را میشنود
و جواب میدهد و ذوی عقول است و درک داره و شعور داره و عقل داره و فهم داره و دراکه داره و موقعیتش طوری است که ما را میفهمه و به ما جواب سلام میده، با او میشود سخن گفت، با او میشود هم مجلس شد، با او میشود مصاحبه داشت. معنای سلام اینه دیگه، لذا مرتب بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. از السلام علیک هایی که در زیارات هست استدلال میکنن علما و دانشمندان حدیث ما به این که ائمه زنده هستند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. احیا هستند و در عند رب مرزوق هستند. معنای سلام اینه دیگه، عجب معناش اینه. امام سجاد علیه السلام، امام معصوم که به صحیفه سجادیه میگن زبور اهل بیت و زبور آل محمد،
الله صلی علی محمد.
ببینید چه جور با ماه رمضان صحبت میکند. السلام علیک یا شهر الله الاکبر. همه ماه ها مال خداست، اما ماه رمضان ماه بزرگ خداست. سلام و درود بر تو ای ماه بزرگتر خدا و یا عید اولیائه. رو این اولیا خیلی صحبت ها هست. السلام، سلام و درود بر تو ای عید اولیاء خدا. یعنی دوستان نزدیک خدا یک ماه عید دارن، ماه عید دارن، نه هفته عید و نه روز عید، ماه عید. یک ماه ما عیدشونه. برای کیا؟ برای اولیاء خدا. السلام علیک یا عید اولیائه، السلام علیک یا اکرم مسحوب من الاوقات. یه نکته ادبی خدمتتون عرض میکنم. در زبان عرب مانند زبانهای فرنگی که شما ها باش آشنا هستید، مثلا زبان انگلیسی، بین مذکر و مؤنث فرق هست در ضمایر و در تعبیرات و لغات. در زبان فارسی و در زبان ترکی ما و بعضی از زبانهای دیگر فرقی نیست. وقتی میگیم تو خطاب میکنیم، زن باشه، البته در طبقات دیگر زن باشه یا مرد باشه میگیم تو، دو تا زن باشه دو تا مرد باشه میگیم شما، جمع باشن میگیم شما. اما از نظر عربی به زن خطاب میکنیم انته، یا میخوام بگیم کتاب توی زن میگیم کتاب و که، به مرد میگیم کتاب و که. در زبان عربی به اشیاء غیر ذوی العقول، یعنی به فرش، به میکروفون، به ضبط صوت، به لیوان، به عینک، به کتاب، به اینا وقتی میخوان خطاب بکنن، تعبیراتی بکنن، به اشیاء غیر ذوی العقول معمولاً لفظ مؤنث میارن، برای اینکه شیئاً. در زبان عربی مذکر افضل از مؤنثه، لذا برای خدا تعبیراتی که داریم مذکر خطاب میکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، با اینکه خدا نه مرد نه زنه، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، ولی به خاطر شرافت مرد بر زن در دین و فضیلت مرد بر زن در تعبیرات دین و قوام خانواده، برای خدا تعبیر میکنیم به لغاتی که برای مردان تعبیر میکنیم. امام سجاد علیه السلام در سلام و درود به ماه مبارک رمضان با لغت علیکه سلام بر تو خطاب می کند. السلام علیکه یا شهر الله الاکبر یا عید اولیائه، السلام علیکه یا اکرم مسحوب من الاوقات، یعنی سلام بر تو ای بزرگوارترین لحظه ای که من باهاش درگیر هستم و برخورد دارم. و یا خیر شهر فی الایام و ساعات، و ای بهترین ماه در روزها. السلام علیک من شهر قربت فیه الامال، سلام بر تو ای ماهی که در این ماه افراد به آرزوهای خود رسیدند. السلام علیک من قرین جل قدره موجودا و افجع فقده مفقودا. سلام بر تو ای همنشینی که قدرش ناشناخته است و جلالت داره قدرش از اینکه ما او رو بشناسیم. و ای کسی که فقدان او فاجعه است برای کسانی که فاقد ماه رمضان هستند. همینجوری حضرت سلام میکنه، خیلی السلام علیک غیر مودع برما، السلام علیک من شهر هو من کل امر سلام. خیلی عبارات داره. از این عبارات چه استفاده میخوایم داشته باشیم؟ از این عبارات این استفاده رو میخوام عرض بکنم که ماه رمضان شعور دارد، عقل دارد، درک داره، به اذن الله فهم داره، سخن میگوید. امام سجاد علیه السلام که مناجات سمبولیک نداره، امام سجاد که تئاتر نمیخوان بازی کنن، امام سجاد علیه السلام که تخیلیات و شعر نمیخوان بگن، و ما علمناه شعر و ما ین بقیله. امام سجاد متن واقع جهان را میبیند، متن واقعیت را میبینه، به ماه رمضان خطاب میکنه که سلام بر تو. خطابشم با لفظ علیکه هست که برای زبل عقول است. بله، ماه رمضان زی عقل است، ماه رمضان شعور داره، ماه رمضان شهر الله. چرا شعور داره؟ برای اینکه منصوب به خداست. همه ماها را خدا خلق کرده، اما میگن شهر الله. چرا شهر الله؟ به خاطر اینکه پیش خداست، شرافت انتساب به خدا داره. خیلی جاها سنگ سیاه هست، خیلی جاها خانه چهار گوش هست، خیلی جاها مسجد بزرگ هست، خیلی جاها سقف‌های بلند هست، ولی بیت الله یه حساب دیگه داره، به خاطر اینکه منصوب به خداست، یه ارزش و ارج قرب بالاتری داره. ماه رمضان هم همینطوره. امام سجاد علیه السلام به ماه رمضان خطاب میکند که تو بهترین ماه و عالی ترین ساعت و زیباترین دقیقه ای هستی که با ما مصاحبت داری. از فراق ماه رمضان امام سجاد اظهار دلتنگی میکند. در حقیقت در فراق ماه رمضان امام سجاد تغزل میکند به صورت دعا و به صورت مناجات. چرا؟ برای اینکه در تمام ماه مبارک رمضان امام سجاد عید داشته، در تمام ماه مبارک رمضان امام سجاد بیداری داشته، در ماه رمضان امام سجاد با کلمات خدا سخن گفته و حرف زده و هیچ شبی را تا به صبح نبوده که با محبوبش خلوت نکند، زیرا که او میدونسته که نوم المحب علی المحب حرام، خواب دوستدار بر دوستدار حرام است. بر اینکه او میداند که انسان با محبوب خودش که انس پیدا میکنه، در اون انس با محبوب خودش نمیتونه هیچگاه چشمش و زبانش و گوشش و حواسش رو از محبوب برگردونه. اونقدر غرق در جلال و جمال محبوب است که نمیخواد از این حالت بیرون بیاد. لذا امام سجاد همیشه عبادت خدا میکنه، اما در هیچ ماهی برای خداحافظی از اون ماه اظهار دلتنگی و ناراحتی نمیکنه، غیر از ماه مبارک رمضان. چرا؟ برای اینکه ماه مبارک رمضان بهترین انس است و بهترین رفاقت است برای امام سجاد سلام الله علیه. دوباره حدیث امام حسن را به سرعت معنا میکنم و نتیجه گیری میکنم، عرایضم رو امشب ختم میکنم. امیدوارم که به برکت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام سجاد ما بتونیم این چند شب رو اینجا انجام وظیفه کنیم، و اگر چه زبان آلوده است زبان گوینده، ولی شماها اذن واقعه باشید به تعبیر قرآن، یعنی گوشهای شنوا، خودمون رو در معرض شنیدن سخنان حق قرار بدیم. در مجموعه برنامه صفحه 201 عرض کردم، امام حسن علیه السلام می‌فرماد خداوند ماه رمضان را نشان مسابقه قرار داده، عده‌ای از مردم به وسیله اطاعت به خوشنودی خدا می‌رسند، به مرضات خدا می‌رسند، اقوامی در این مسابقه برنده‌اند، اقوامی بازنده هستند. فالعجب کل العجب، از کسانی که به خنده و لعب یه فرق هست بین لهو و لعب. لهو یعنی هیچ فایده نداره، بازی که هیچ فایده نداره. لهو یعنی بازی که یه خود فایده داره، ولی انسان رو از کارهای بهتر و پرفایده تر باز می‌داره. تعجب است از کسی که در حال خنده است و لاعب است، یعنی به کارهای بیهوده بیهوده می‌پردازه، در روزی که در او رستگار شدند کسانی که در مسابقه برنده هستند و کسانی که اهل باطل هستند در خیبت. اما والله لوکش فلقتا، اگر پرده را از جلوی چشم شما بردارن، امام حسن علیه السلام می‌فرماید می‌بینید که خداوند مرتب فیضان می‌کند، فیض رحمت خودش را دائما بر مردم نازل می‌کند، اما مسیء و کسی که بدکار است مشغول به بدی و اساءه خود هست. خدایا ما 15 شب از ماه مبارک رمضان را گذروندیم، اما نفهمیدیم چگونه گذشت. این یار وفادار و این همنشین مهربان و این سفره پهن کرده از طرف حق و این مائده آسمانی رحیمیت خداوند برای ما پهن بوده و ما استفاده نکردیم. به ما به خاطر امام حسن مجتبی و این مولود امشب، به خاطر دل خوش حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها که امشب دل حضرت زهرا خوشه به خاطر اینکه خدا بهش تازه مولود داده و به وسیله او و امام حسین امامت و ولایت را از دامن زهرای اطهر جریان داده و جاری کرده. اگر خدایا تا این لحظه ما را، اینایی که در این مجلس هستن و خانمهایی که در پایین تشریف دارن، اگر در تا این لحظه از ما نگذشتی، نکنه ماه رمضان ما هم به پایان برسد و ما مورد عنایت و توجه تو قرار نگرفته باشیم، نکنه عمر ما هم بگذرد و ما مورد عنایت تو قرار نگرفته باشیم. خدایا تو به غفلت ما، به تاریکی ما، به بدی ما، به دوری ما ننگر، به پاکی و صفا و طهارت ماه رمضان که شهر خودته. خدایا تو سفره رحیمیت در این ماه پهن کرده و گسترده ای، تو همه مردم را در این ماه دعوت کرده ای. ما همه کسانی که در کعبه و خانه خدا میرن ضیوف الرحمن هستن، ما ضیوف الرحیم هستیم، مهمانان جلوه رحیمیت حق تعالی. خدایا نکند که تا حالا که 15 شب گذشته از ما همچنان در میان پرده های پیچ در پیچ و پشت سر هم تاریک گیر کردیم و هنوز روزنه ای به عالم ولایت و توحید از دل تاریک ما باز نشده است. ای فرزند زهرا، یا حسن ابن علی، ایها المجتبا، شما شفیع درگاه خدا هستید، شما فرزند ارشد زهرای اطهر هستید، شما در دامن زهرا تربیت شدید، شما همون کسی هستید که از سینه رحیمیت خدا شیر خوردید و مشروب شده اید. یا حسن ابن علی، ایها المجتبا، همه ما در این لحظه در سر سفره میلاد شما به شما توسل میکنیم. قرآن ممکنه خونده باشیم ولی چیزی از کلمات خدا را نفهمیدیم، نماز خوندیم ولی چیزی به دست نیاوردیم، روزه گرفتیم و خودم عرض میکنم دهنمو بستم اما فقط روزه از طعام گرفتم، اما روزه چشم، روزه گوش، روزه زبان، روزه بطن، روزه دامن، روزه خیال، روزه اندیشه و فکر نداشتم. ایها المجتبا، ای مسموم، ای فرزند گرامی پیغمبر، ای ریحانه رسول خدا، امشب خودت یک عنایت و توجهی به ما بفرما که ما بیدار بشیم. حیف آقایان، مخصوصا به این جوان ها عرض میکنم حیفه، در بقیه ماه مبارک رمضان اگر
تا حالا تصمیم نگرفتیم، توجه نکردیم، یه خورده بیشتر باید ماه رمضان با روزهای دیگه، با ماهای دیگه یه خورده بیشتر فرق کنه. ماه رمضان با ما رفیق است، ما رو دعوت کرده، ما رو در خودش داره، شهادت میده، با ما صحبت میکنه، با ما مصاحبت میکنه، بهترین لحظات با ما دوستی داره، خودش رو در مقابل ما آماده کرده که ما رحمت رحیمیه خدا را در ماه مبارک رمضان بگیریم. در این چند شب بقیه حتما روزی مقدار قرآن رو بخونیم، حتما اون 11 شب نافله شب رو، چون حالا همه دیگه سحر بیدار میشن، مشکلی نیست برای بیدار شدن، به خصوص برای عزیزان دوستان پسران جوان و دختران جوان، در نیمه شب قبل از سحر، بعد از خوردن سحری 11 رکعت نماز رو حتما در یک اتاق خلوتی بخوانی. استغفر الله ربی و اتوب الیه من کل ذنب اذنبته و کل خطیئه.